بسم الله الرحمن الرحیم. فللجنس بما هو جنسان ماهیتون، وللنوع بما هو نوعان ماهیتون، وللمفرد الجزئیه ایضا بما هو مفرد جزئیان ماهیتون مما یتقوم به من الاعراض اللازمه. فکأن الماهیت اذا قیلت علی التی فی الجنس و النوع و علی التی للمفرد الشخصی کان به اشتراک الاسم. بحث درباره این بود که حد و ماهیت موارد مختلفی داره و اطلاقات مختلفی داره و همه جا اطلاق حد و اطلاق ماهیت یکسان نیست. بخشی از این مسئله را شیخ در جلسه قبل ما خوندیم که فرمایشات شیخ در رابطه با جوهر و اعراض و همینطور جوهر بسیط و مرکب که در بعضی جاها حد دقیقا مطابق با محدود است و اطلاق حد در اونجا بالحقیقه و اولی است، ولی در بعضی جاها زائد بر ماهیت است و طبعا اونجا اطلاق ثانوی است و بعضی جاها اصلا اطلاق حد مشکل گفت، برای اینکه ماهیت حقیقی نداره، مجموعه از مرکب و عرض را نمیشه ماهیت حقیقی دانست که حد براش قائل شد و از این قبیل مطالب که خوندیم راجع به زیاده حد علی المحدود و اطلاق حد به طور مجازی و مسامحی بر بعضی از موارد. یه بخش دیگری از این فصل راجع به این است که اطلاق ماهیت بر همه چیز یکسان نیست. در مورد جنس و نوع اطلاق ماهیت اطلاق حقیقی است، اما در مورد شخص در اینجا آیا اطلاق ماهیت به همون معنایی است که در جنس و نوع گفته میشه یا به یه معنای دیگری است و آیا برای شخص به معنای شخصان هم میشه حد در نظر گرفت یا رسم در نظر گرفت یا نه؟ اینا مطالبی است که در تتمه این فصل شیخ بیان می‌کند. می‌فرماید که در مورد جنس و نوع اطلاق ماهیت و همان ما یقال فی جواب ماهو به این معنا اطلاق میشه و اطلاق صحیح و حقیقی است. میشه گفت الجنس و ماهو و شما در مقابلش مفاهیمی را بیان بکنید به عنوان ما یقال فی جواب ماهو. مثلا الحیوان و ماهو، حیوان که جنس است، یا الجسم و ماهو جنس است. اینا میتونید به همون معنای جنسیش ازش سوال کنید که حقیقتش چیه و مفاهیم رو در جواب، حدی در جواب بیان بکنید. این ماهیت این جنس است، ما یقال فی جواب ماهوست. اما در مورد شخص ما یقال فی جواب ماهو ندارید، برای اینکه شخص به معنای شخصان امر جزئی است. شما هر چی بخواید در جواب بگید یک مفهوم کلی میشه و مفاهیم کلی نمیتونن دقیقا شخص را به معنای شخصان نشون بدن. پس اونجا اگر گفته بشه ماهیت و شخص به یک معنای دیگری است غیر از ما یقال فی جواب ماهوس، بلکه به معنی ما به شیء و هوس. چون میدونید ماهیت دو اطلاق داره، یکی ما یقال فی جواب ماهو، یکی ما به شیء و هو. یعنی یه وقت هست که ما میخوام یک مفهوم ماهوی را به عنوان معقول اول که حقیقت شیء را بیان میکنه در جواب سائل از ماهیت شیء بیان میکنیم، یه وقت میخوام بگیم که این هویتی که در خارج هست کیا هست توش، مشتمل بر چی چیزهاییست، قوامش به چی چیزهاییست. گاهی ممکنه در جواب شما مفاهیمی بگید که اصلا مفاهیم ماهوی نیست، تحت هیچ مقوله‌ای نیست. مثلا وجود خارجی رو وقتی ازش سوال بکنن این نمیشه براش حد ما یقال فی جواب ماهو گفت، یک امر عینی است. یا ذات واجب تبارک و تعالی ماهیت نداره که ما یقال فی جواب ماهو داشته باشه، اما ما به شیء و هو میشه گفت ماهیت و هو انیت و، یعنی ما به شیء و هو وجود محض است. این تعبیر که میگیم واجب تبارک تعالی وجود محض است، یا این نیته ماهیتو، یا ماهیتو این نیته، یا لیس له ماهیت زائرتون علی این نیته، از اینجور تعبیرات که میکنیم اینا مفاهیم ماهوی نیست، ولی دلالتی بر ما به شیه و هو داره. در شخص هم به عنوان اینکه این شخص ماهیت نوعی درش هست به اضافه اعراض مشخصه‌ای میتونیم بگیم که بله این شخص زید انسانیست دارای این صفات، مثلا ابن فلان هست، مرد هست، ابن فلان هست، چند سالش هست و خصوصیات رو براش بیان میکنیم که مشخصات این شخص را بیان کرده باشیم. اما این ما یقال فی جواب ماهو نیست. پس اطلاق ماهیت بر فرد میشه کرد به معنایی غیر از معنایی که در طبایع کلیه از قبیل جنس و نوع میشه کرد. اینجا اطلاق ماهیت به معنی ما به شیه و هوست، نه به معنی ما یقال فی جواب. ماهیت ما یقال فی جواب ماهوش همون طبیعت الانسانه. زید اگر بپرسیم ماهو باید بگیم انسانو، مثل اینه که یا بگیم حیوان و ناطقون، مثل اینکه بپرسیم الانسانو ماهو. این یه مطلب که اطلاق ماهیت بر فرد غیر از اطلاق ماهیت بر جنس و نوع است. شیخ میفرماید که انه این به اشتراک اسمی است، یعنی اطلاق ماهیت دو معنا دارد، اصلا مشترک لفظی است، در یک جا به یک معنا به کار میبره، در یک جا به یک معنی دیگه. خب حد چطور؟ ماهیات نوعی حد دارن، طبایع نوعی همه حد دارن، هم از اینکه مرکب خارجی باشند و ماده و صورت داشته باشند و جنس و فصلشون ارتباط داشته باشه با ماده و صورتشون، یا نه بسیط باشند و عقل یک جنس و فصلی براشون تحلیلن درست بکنه. بالاخره حدی میشه براش بیان کرد. حتی عقل اول رو وقتی شما سوال بکنید میتونیم ما یک حدی براش بیان بکنیم، بگیم جوهران مجردن مثلا. پس حد برای طبایع نوعیه و ماهیات هست، ولی در مورد شخص حد به هیچ معنایی صحیح نیست. برای اینکه حد هر چه باشد از این سلسله مفاهیمی تشکیل میشه، مفاهیم نعتی که اینا مفهوم کلی هستند، یعنی محمولاتی که شما تو هر قضیه ای دارید، ولو قضیه شخصیه هم باشه، محمولی که در اونجا براش اثبات میگه مفهوم کلی است. مثلا میگید هذا شخص کاتبان، کاتبون که برای این شخص خاص با اشاره به این شخص خاص موضوع قرار میدید، محمولش که کاتبان است، این مفهوم کلی است. میگید ابن زیدن، ابن زید بودن این مفهوم کلی است. قدش مثلا چند سانتی متره، این مفهوم کلی. هر چی به عنوان نعت، به عنوان یک محمول شما به کار ببرید، این مفهوم کلی است. مجموعه این مفاهیم کلی شخص نمیشه، شخص را نشان نمیده. بعد شیخ مثال میزه، میگه که درباره سقراط شما بخواید حدی بیان بکنید، بگید سقراط انسانی بود، در مثلا فیلسوف بود، خب انسان فیلسوف زیاده. بگید فیلسوف متدین بود، باز انسان فیلسوف خداپرست زیاد. بگید انسان فیلسوفی بود که او را کشتن، خب باز ممکنه انسان های فیلسوفی های زیادی کشته شده باشن، و به فرض اینکه کشته شده هم فقط یه دونه داشته باشیم، باز عقل ما حال نمیدونه که هزارها بداشت باشه، یه فرض دیگه هم باش، چون کلی به این نیست که در خارج یه مصداق داشته باشه، کلی به این است که لا یمتن فرض و صدقی علا کسیرین، امکان تعدد داشته باشه، نه اینکه تعدد خارجی داشته باشه. هر چی شما ذکر بکنید برای سقراط، برای مشخصاتش، اعراض و اوصافی رو بیان بکنید، همه اینا مفاهیم کلی است. دایره مفهوم محدودتر میشه، ولی هیچ وقت شخص سقراط رو به شما نشون نمیده، مگه با چشم ببینید، ادراک حسی بهش تعلق بگیره، یا در علوم حضوری مثلا علم به نفس مثلا علم حضوری بشن. وگرنه هیچ شیئی را، هیچ شخصی را شما با مفاهیم کلی نعتی ولو صدها و هزارها مفهوم با هم ترکیب کنید به طوری که در خارج هم یه مصداق بیشتر نباشه، ولی باز از کلی بودن خارج نمیشه. عقل محال نمیدونه که یک فرد دیگری هم در یه عالم دیگری عیناً مثل این موجود باشه. فی حد نفسه این محال نیست، تناقض لازم نمیاد. بنابراین برای شخص به ما انه شخصان ما حد نمیتونیم بیان بکنیم، برای اینکه حد از مفاهیم کلی ترکیب میشه و مفاهیم کلی هیچ وقت شخص به ما انه شخص را نشون نمیده، مگر اینکه یک اشاره حسیه ای بهش بشه، یه چیزی زائد بر مفاهیم تو کار باشه، ادراک حسی، اشاره ای، تماس خارجی، یه جوری باشه که انسان به یک نحوی با وجود خارجی اون شخص ارتباط پیدا کنه. همینجا مرحوم صدر متعلقین توضیح خوبی دارن که اصولا شخص بودن با وجود مسابقه است، حد مال ماهیت است. این که میگیم شخص قابل حد نیست، برای اینکه شخص این وجوده و وجود را جز با علم حضوری نمیشه شناخت و حد اکثر ما با ادراک حسی بتونیم اشاره ای به موجودات مادی که تحت حس قرار میگیرن اشاره بکنیم، و الا قابل تعریف با حد نیست. رسم هم طبعا همینطوره، رسم هم بالاخره مفاهیم کلیست، مفاهیم نائتی کلیست. بله در یه جا هست که عقل میتونه خودش تشخیص بده که این ماهیت کلیه یک فرد در خارج بیشتر ندارد یا نمیتونه داشته باشه. مثلا در مجلدات طبق قاعده ای که حکما دارن مجلدات هم یه فرد بیشتر نداره، نوعش مناسبه در فرد. یا فرضاً ما از راهی برهانی بفهمیم که شمس هم در عالم خارج یکی بیشتر نمیتونه باشه، فرضاً حالا یه برهانی داشته باشیم بریم، و حالا شمس هم مفهوم نوعی باشه که مناسب در فرد باشه. حالا مناقشه در مثال بفهمیم. مثال بیانش طبق مبانی قوم مجردات تام هستند که هر کدومشون نوع مناسب در فرد هستند. عقل این را اثبات میکنه که این نوع مناسب به فرد. پس به یک معنا در اینجاها میتونه عقل شخص را بشناسد به عنوان اینکه تنها فردی است که از این ماهیت وجود دارد. ولی به هر حال باز این ادراک شخصی نشد. ممکن است یک رسمی براش بیان بکنه عقل که منحصر کند در اون فردی که خود عقل برهان دارد بر اینکه بیش از این فرد نیست. ولی باز این حد نیست. اما در مواردی که امکان تعدد داشته باشه، در اونجا عقل راهی نداره به این که بگه در خارج اثبات کنه که آیا یه فرد داره یه چند فرد. حتی این اندازش هم رو نمیتونه اثبات بکنه که این کلی را که این ماهیت کلیه را که ما تعریف کردیم و شناختیم، حالا این در خارج یک فرد دارد و شناختن نوعش مساوق است که انهو با شناختن شخص، چون یه شخص بیشتر نداره دیگه، اون نوع همینه. در اونجایی که مصادیق متعدد داشته باشه احتمال صدق بر کثیرین هست، پس معرفت شخص حتی به این صورت هم در اونجا نمیتونیم فرض کنیم، مخصوصا اگر افراد کائن فاسد باشن، یعنی افرادی باشن که قابل تغییر باشن. حالا اگر یه ماهیت مجردی داشتیم ما که افراد متعدد داشت ولی کون و فساد نداشتن دیگه، این افراد همیشه ثابت بود، فرض کنیم مثل نفوس مجرد، نفوس افلاق مثلا، این چند تا فرد ممکنه براش فرض کنن، مثلا نفوس انسانی که چند تا فرد داره، یا اگر نفوس افلاق رو هم از یک نوع حساب بکنیم اونم مثلا چند تا فرد داره، علاوه فرد وجود نفوس فلک. برحال این را تعدد داره ولی افرادش متغیر نیستن، یعنی معدوم بشو نیستن، فساد پسیز نیستن، چون هرچی مجرد باشه فاسد نمیشه. خب عقل وقتی این ماهیتی را، ماهیت این را شناخت و با نعوتی، نعتهای اوصافی اون را منحصر در فرد کرد، جوری این اوصاف را شناخت که اون فرد خاص را متعین میشه درش، باز شناختن این فرد اگر تغییر ناپذیر باشد به یک معنا میشه گفت که یک شناختی است نسبت به این، و حدی که برای طبیعت گفتیم برای این فرد هم هست. اما اگر تغییر پذیر باشه، اون حدی که عقل براش درک میکنه این ثابت نیست برای این فرد، برای اینکه این فرد فردا تغییر میکنه. امروز فرض کنید نبات هست، فردا خشک میشه، میشه خاک. اون حد یه حد ثابتی بود، مفاهیم عقلی ثابتن، تغییر پذیر نیستن. اما اگر اون رو بخوام معرفت هذا الشیء به تلقی کنیم، این شیء امروز نباته، فردا خاکه. اون حدی رو که براش حد نباتی رو که براش در نظر گرفته بودیم فردا که خاک شد دیگه براش منطبق نمیشه. و خود عقل خود به خود نمیتونه بفهمه که آیا مصداقش در خارج فاسد شده یا نشده. بالاخره باید به کمک ادراکات حسی بفهمیم فردش هست یا نیست. صرف اون عناوینی که در حد یا در رسم اخذ میشه این نشون نمیده که این فردش در خارج هست یا نیست. پس شناخت فرد نمیشه حتی به این صورتی که ما بگیم ماهیتش که شناختیم بدونیم این ماهیت منطبق بر این فرد است. افرادی که در حال کون و فسادن، در معرض کون و فساد هستند و هر روز ممکنه از بین برن، صورت نوعیشون فاسد بشه و صورت نوعیه دیگری بیاد جاش، یا طبق حرکت جوهریه کمالاتشون روز به روز تغییر بکنه مثلا و کمالات بیشتری پیدا بکنن و طبعا ماهیت دیگری برشون منطبق بشه، در اینجا ها ما یک ماهیت تامی را برای یک شخص نمیتونیم در نظر بگیریم. این در حال تحول هست. بله، این خلاصه مطلبی است که در آخر این فصل، ولی در این فصل یه مقداری ناهماهنگی و اینا هست که هر اندازه وقت بود در پایان عرض میکنم. فلل جنس به ما هو جنسون ماهیتون. بحث در این بود که اطلاق ماهیت و اطلاق حد همه جا یکسان است یا نه. شیخ فرمود اطلاق ماهیت و حد همه جا یکسان نیست. یکی دیگه از مواردی که اطلاق ماهیت فرق میکنه اینجاست که ما به جنس و نوع ماهیت میگیم، به فرد هم ماهیت اطلاق میکنیم، اما به دو معناست. فلل جنس به ما هو جنسون ماهیت، ولل نوع به ما هو نوعون ماهیتون. اطلاق ماهیت هم بر جنس میشه هم بر نوع. و ولل مفرد الجزئیه ایوان به ما هو مفرد جزئیتون ماهیتون. مفرد جزئی هم، شخص خارجی هم، از اون جهتی که این شخص خاص هست بازم میشه بگن ماهیت، اما ماهیتی که یتقوم بهی من الاعراض لازمه، از چیزهایی که قوام این شیء خارجی به اونش اشیاء است، یعنی قوام شخص بودنش. اینا شخص بودن رو به چی میدونن؟ به عوارض مشخصه میدونن. من الاعراض لازمه، از اعراضی که لازمه این شخص هستن. اینها رو ما جمع بکنیم میگیم ما بیه شیء، ما بیه هازه شخص. هازه شخص چیه؟ اونی که شخصیت این شخص بهش هست. میگیم غیر از طبیعت انسانیش این عوارض مشخصش هست. پس اینم ماهیت دیگه. ماهیت یعنی ما به شیخ و هو. اما این ماهیت اینجا یعنی ما به شیخ و هو، نه ما یقال فی جواب ما هو. دیدیم اطلاق ماهیت بر همه اینا میشه، اما یکسان است، به یک معناست. فکأن الماهیت اذا قیلت علی التی فی الجنس و نو و علالتی للمفرد شخصی کان به شاکر اسم. جنس و نوع را با یه حرف جر ذکر کرد، علالتی فی الجنس و نوع، این یک معناست. و علالتی فی المفرد شخصی این معنای دیگریست. پس اطلاق ماهیت در اینجا به اشتراک اسمیست، اشتراک لفظیست. لفظ ماهیت یه لفظه، اما در جنس و نوع به یک معنا به کار میره، در فرد یه معنای دیگری. و لیست ها به الماهیه مفارقتن لما هو بها ماهو. این ماهیتی که در اینجا اطلاق میشه به معنی ما هو ما بهی هو هو هست، یعنی ما به شی هو هو، مباین با این معنا نیست. ولی خب دیگه اصلا به هیچ معنای ماهیت نمیشد دیگه. به معنای ما بیهی هو و هو هست در شخص که به کار میره، اما به معنی ما یقال فی جواب ما هو نیست. پس این ماهیتی که اطلاق میشود مفارق و مباینه با این ما بیهی هو و هو نیست، یعنی معناش همین ما بیهی هو و هو هست، و الا اگر این هم نبود دیگه اصلا اطلاق ماهیت بهش معنی نمیشد، چون ماهیت دو معنا داره، یکی ما یقال فی جواب ما هو، اون که دیدیم بر فهد نمیشه. پس تنها معنایی که میشه همین ما یقال ما بیهی هو و هو هست، پس اطلاق ماهیت غیر از همین معنای ما بیهی هو و هو نیست. این نسبت به ماهیت. پس ماهیت بر فرض هم اطلاق میشه اما به معنی آخر. نسبت به حد چطور؟ آیا حد بر فرض اطلاق میشه؟ لکنه لا حد للمفرد به وجه من الوجود، به هیچ معنای شخص نمیشه بگن حد دارد. و امکان للمرکب حد ما، در قسمت گذشته اول بحث اول فصل گفتیم که مرکب میتوان براش یک حدی فرض کرد، حد مختص به وسایط نیست. در مورد مرکبات هم حد به معنی حدی که زائد بر محدود هست، از باب زیادت الحد در المحدود، بالاخره یه حدی بر اونها اطلاق میشه. اما در مورد شخص حتی به این صورت هم ما نمیتونیم یه معنایی تصور کنیم که به شخص اطلاق بشه، از باب زیادت الحد در المحدود هم مثلا. و ذلک دلیل اصلی اینه، لأن الحد مؤلف من اسماء نائطة لا محاله. حد هر چه باشه از اجناس و فصولی که تشکیل میشه، یا حد را به معنای عامترش بگیرید که شامل رسم هم بشه، چون حد گاهی معنای مطلق معرف به کار میره که شامل رسم هم میشه، هر جور شما حد را تصور کنید، چه مساوی با محدود، چه زائد بر محدود، چه حد تام، چه حد ناقص، و حتی به صورت رسم هم اگر فرض کنید، بالاخره مشتمل است بر اسماء ناعطه، یک مفاهیم نعتی، یک محمولات، که این محمولات همیشه مفاهیم کلی هستند. شما هیچ مفهوم نعتی و محمولی را نمیتونید فرض کنید که کلی نباشه. لیس فیها اشارتون الی شیء معینه، این اسماء نائط، این محمولات کلی، اینها اشاره به شیء معینی ندارن. هر چی را از این شما از این مجموعه این حد بفهمید به سلسله مفاهیم کلی است، شخص معینی را به شما معرفی نمی‌کنند. ولو کانت اشارتان لکانت تسمیتن، فقط اگر فرض کنید یک اشاره به شخصی بگید، اونش بگید اون حیوان و ناطقی که اسمش زیل است، یه اسمی بردید، حقیقتش نشناختید. این او دلالتون اخرى به حرکتن و اشارتن و ما اشبه ذلک، یا بگیم حیوان و ناطقی که این است، یا به هر صورت دیگری دست بگذارید روش، لمس کنید، با چشم ببینید، ادراک حسی زمیمش بشه، اشاره زمیمش بشه، اگه اینا بشه اینا دیگه از حد خارجه، اشاره که دیگه توی حد نیست، حد همون زید و حیوان و ناطقانش بود. یا بفرمایید ظاهر کن کاتبون ابن کذافی زمان کذافی، بالاخره همه اینا مفاهیم نعتی و کلی است. فرض کنیم اینها را در تعریف شخص بگنجانیم، باز هم اشاره به شخص نداره. اگه اشاره هم را بخواید داخل کنید، اشاره دیگه جز حد نیست. ولیس فیها تعریف المجهول بالنعت، هیچ کدام از اینها مجهولی را به واسطه نعت به شما معرفی نمی کنه. الحد، تعریف حد چیه؟ به چی میگیم حد؟ اینه که یک شیء مجهولی را با نعوت بشناسیم، ما با اوصافی بشناسیم. حالا اوصاف اگر ذاتی هست میشه حد، اگر مثلا توش عرضی هست میشه رسم، ولی به هر حال یک شیء مجهولی را با نعت و وصف میخوایم بشناسیم، اشاره جز اینا نیست. در حد منطقی به هیچ معنایی اشاره به شیء خارجی توش نیست. و از کان کل اسم یحصر فی حد المفرد یدل علی نعت، از اونجایی که هر اسمی که گنجانیده شود در تعریف مفرد، در تعریف شخص، دلالت بر یک نعتی می کند. و نعت یحتمل الوقوع علی عدته، مفهوم نعتی مفهوم کلی است، مانع صدق بر کثیری نیست، این مفهوم کلی است. و تألیف و لا یخرجها من هذا الاحتمال. شما میگید انس و حیوان و ناطق که میگیم این میلیون ها فرد ممکنه داشته باشید، اما وقتی قیودی بهش اضافه کنیم میرسه تا اونجا که مناسب میشه به یک فردی. این جواب از این اشکاله. میگه و تألیف، اگر یه سلسله مفاهیمی را بهش اضافه کنید تا منحصر بشه به یک فردی، به جز یک فرد در خارج مصداق نداشته باشه، باز هم خارجش از نمی کنه از این که این مفهوم قابل صدق بر کثیرین باشه. لا یخرجها من هذا الاحتمال، از این که این مفهوم یه مصداق دیگری هم داشته باشد، قابل این هست، این قابلیت را ازش سلب نمی کنه. به عنوان مثال، فإنه إذا كان الف معنا کلی، فرض کنید الف حیوان و ناطقون یه معنای کلی، اضیف الیه با یه مفهوم دیگری هم بهش اضافه کنید، بگید حیوان و ناطقون ذاهب کن یا حیوان و ناطقون کاتمون بالفعل مثلا، خب معنا کلیون، این با هم که اضافه میشه اینم یه معنای کلی دیگری است، فرض کنید نعتی است به اون اضافه میشه، یه محمولی است بر محمول دیگه اضافه میشه، بازم یه معنای کلی است. جازن یکونه فیه تخصیص و ما، دایره اون کلی محدودتر میشه، برای اینکه حیوان ناطقی که کاتب بالفعل باشه کمتر است از مطلق حیوان ناطق، یا حیوان ناطقی که سفید پوست باشه کمتر است از کل حیوان ناطق، تخصیص و ما درش میشه. ولیکن اذا کان تخصیص و کلیگن به کلیگن یبقا بعده الشیء الذی هو الف و با کلیگن، در این حالی که این تخصیص حاصل میشه باز از کلیت خارج نمیشه. اذا کان تخصیص و کلیگن به کلیگن، تخصیص حاصل شده اما تخصیص یک کلیه به کلیه دیگری. وقتی تخصیص کلی به کلی بود، بعد از این تخصیص هم یبقا الشیء، اون شیئی که دارای این اوصاف متعدد هست، اون شیئی که در فرض ما الف و ب هست، یعنی هم الف برای صادق است هم با، باز هم این شی به حال کلیت باقی میماند، یبقا کلیاً. یجوز ان یقع فیه شرکتون، عقل اشتراکش را محال نمیداند، تعددش را محال نمیداند. مثال ذلك هذا سقراط، اگه گفتیم هذا سقراط اشاره کردیم به شخص، خب به شخص خاصی داریم نشان میدیم، این که حد نیست، بخوام حد برای سقراط تعیین بکنیم، خب چی بگی؟ ان حددته فقلت انه الفیلسوف، خب این ففیه شرکتون، خب فیلسوف که مناسب به سقراط نبوده. ان قلت الفیلسوف دین، اون فیلسوفی که متدین بود، چون خیلی از فیلسوف ها بودن که مادی بودن و دیندار نبودن، حالا آیا واقعا فیلسوف سقراط دیندار بوده یا نه من چه عرض کنم، این شیخ معتقد بوده که سقراط دیندار بوده، البته معتقد به خدا و عالم ابدی بوده. بگید حالا این قید رو بهش زیاد کنید، بگید الفیلسوف دین، اگر دین به معنی اعتقاد به مبدأ و معاد باشه زارن داشته سقراط، ففیه ایزن شرکت، باز هم این مشترک، فیلسوف متدین مناسب سقراط نبوده. فإن قلت الفیلسوف دین المقتول ظلمن، اون فیلسوف متدینی که از روی ظلم کشتنش، باز هم این مفهوم عامیست، ممکنه چند تا باشه، سهروردی هم رو کشتن. فإن قلت ابن فلانین، اون فیلسوفی که متدین بود و از روی ظلم کشتنش و پسر فلان شخصی بود، در اینجا یه نکته ای. وقتی میگید ابن فلانه، اون فلانش چگونه چجور میشناسید؟ اون فلانه به شخصی مثل سقراط دیگه، بابای سقراط، اون پدر سقراط هم یه شخصی بوده، اونو چگونه میشناسید؟ نقل کلام میشه در شناخت اون پدر، که اونم میخواد با تمین تعریف به کلیات بشناسی که الکلام الکلام، اگر با حس شناختید پس از مورد بحث خارج شد، بالاخره پس حس پای حس تو کار اومد، اشاره حسیه تو کار اومد، پدر سقراط که دیدیدش و شناختیدش با چشم، اونجاش اون شناختی که نسبت به پدرش دارید، اونجاش چشم دخیل بوده، اشاره حسیه وکیل بوده. وقتی ابن فلان میگه اگه فلان را که پدر سقراط بوده با چش دیدید و شناختید، پس در این تعریفتون از مفاهیم نعتی فقط استفاده نکردید، یه چیزی خارج هم داخل کردید. خب باز ابن فلان که میگید باز هم در شرکته، برای اینکه ممکنه واقعا اون پدر سقراط دو تا پسر داشته، هر دوشون هم فیلسوف بودن، متدین بودن، هر دوشون از ظلم کشته شده باشه، محال که نیست. احتمال این معنا رو داره. این احتمال منظور نیست که ما شک داریم، احتمال این قابلیت، این مفهوم تحمل می کند این معنا را که دو فرد داشته باشه. زائد بر این که این از کلیت خارج نمیشه، یه نکته دیگه هم درش هست. فإن عرف ذلک الشخص، اون ابن فلان این که گفتید، اون فلان رو چجور میشناسید؟ بل اشاره او بل لقب عادل ام الى الاشاره و لقب. اگه بگید اسم ببرید با اسم میشناسید، باز اسم که تعریف به حدی نبود، یا به اشاره حسیه و ادراک حسی باشید، باز اون خارج از حد است. و بطل ان یکونه به تهدید، شما میخواستید فقط از راه حد این شناخت حاصل بشید، ناخودآگاه یک ادراک حسی هم رو به زمین نکردید. و انزید، خب غیر از این اشکال، حالا دوباره برگردیم، فیلسوف متدینی که قتل ظلمن و ابن فلان هم بود، حالا صرف نظر کردیم که ابن فلانش هم چه اشکالاتی برش مترتب میشه، باز بریم یک قید دیگر اضافه کنیم، بگیم قتل ظلمن فی مدینت کذا، فی یوم کذا، فی مکان کذا، اینا رو اضافه کنیم. و این زید فقیل هو الذی قتل فی مدینت کذا یوم کذا فهذا الوصف ایضا مع تشخصه بالهیله کلی، با اینکه شما هیله کردید و این مفهوم شخصی را وارد کردید در این، باز هم اون مفهوم از کلیت خارج نمی‌کنه، برای اینکه یوم کذا روز چندم فلان، این روز مشخصی است، اما اون مشخص بودنش رو با تهدید نفهمیدید، شما با یک ادراک دیگری نظری نکردید. حالا بگذاریم از این اشکالاتش، تازه فرض این که در اون روز دو تا فیلسوف هر دو ابن فلان باشند و هر دو در اون یک زمان در یک مکان کشته شده باشند، فرض محالی نیست. یجوز ان یقال علی کثیرین الا ان یسند الی شخص، مگر اینکه این تعریف شما توش استناد به شخص باشد، پای شخص رو بیارید در کار، پای مشخص کنید این وجود خارجی خاص را. فإن كان المسند إليه شخصا من جملة أشخاص نوع من الأنواع لم يكن السبيل إليه إلا بالمشاهده، وقتی میخواد پای شخص رو میکشید تو کار، شخص را جز با مشاهده نمیشه شناخت، یا با ادراک حسی یا با مشاهده حضوری و باطن. ولم يجد العقل عليه وقوفا إلا بالحس، عقل به خودی خود نمیتونه بفهمه که این شخص وجود دارد یا ندارد. وقتی میخواد به این مفاهیم یه مفهوم شخصی را اضافه کنید، اشاره به شخصی را، این شخص را از کجا میشناسید؟ عقل خود شخص شخص شناس نیست، عقل همیشه مفاهیم کلی میشناسید، مگر اینکه حس کمکش بکنه. پس وقتی پای حس هم در کار اومد، دیگه از حد خارج میشه. فإن كان المسند إليه من الأشخاص التي كل شخص منها مستوف لحقيقة نو فلا شخص نظيرا له، در میون صدها صفحه که ما تو این کتاب خوندیم، اینجا جایی است که ایشون تیره گذاشته و اتفاقا بیجاست. اگر این شخصی که حالا بهش استناد میکنید برای این تعریف از جمله اشخاصی باشد، از جمله انواعی باشد که اشخاصش منحصر در یک شخص است، کل شخص منها مستوف لحقیقت نوع، هر شخصی از این انواع تمام کمالات این نوع را دارد، دیگه بخشش برای یه فرد دیگه نمیمونه، یعنی منصف در فرده. فلا شخص نظیرن لهو، پس یک این شخصی که مال این نوع است دیگه نظیر ندارد، دومی نداره، شخص منصف به فردی. و کان قد عقل العقل ذلک النوع به شخصه، در اینجا میشه گفت که عقل نوع را به شخصه شناخته است، یعنی هم مرتبی از نوعیه شدانسته، هم خود عقل میفهمد که این منظر به فرده. مثلا اونجایی که برهان عقلی داریم برای انحصار به فرد، برای انحصار به فردیش احتیاجی به حس نداشته باشیم، مثل مجردات سام که آقایون برهان اقامه کردن. اگر اینجوری شد به یک معنا میشه گفت که عقل هم طبیعت نوعیه رو شناخته، هم شخص را، برای اینکه طبیعت نوعیه یه شخص بیشتر نداره. ولی باز این یک تعبیر مسامحه‌آمیزی است. اون چه عقل شناخته مفهوم کلی است، شخص به معنا و شخصون را عقل نشناخته. این یکی از نکته هایی است که در عبارت شیخ مسامحه شده. ایشون به این معنا میپذیره که اگر یه نوع منصر به فردی باشد که عقل بدونه که این نوع تمام این فرد تمام کمالات این نوع را داره و محاله یه فرد دیگری از این نوع در خارج تحقق پیدا کند، اینجا میشه گفت که این عقل نوع را به شخصه شناخته است. اما لایخفا که باز هم این تعبیر درش مسامحه است. عقل شخص را نشناخته، عقل نوع را شناخته، یک دوم دانسته این نوع یک فرد بیشتر ندارد. خب تا اینجا ما روی حد تکیه میکردیم. حالا اگر به رسم بخواهیم استناد کنیم، مفاهیمی که در رسم عقص میشه، آیا این مشکل حل میکنه که ما به وسیله رسم بتونیم یعنی مفاهیم عرضی را عقص بکنیم؟ البته اینایی که مثال زد اینا همش بود مفاهیم عرضی بود دیگه، ابن فلانه و قتل فیما یوم کذا و اینا همه مفاهیم عرضی بود. به هر حال به طور کلی آیا سؤال رو طرح بکنیم که با رسم میتواند عقل شخص رو بشناسه یا نه؟ فاذا جعل الرسم مسندا الیه، استناد ما برای شناختن شخص رسم باشد، کان للعقل وقوف علیه، در این مورد خاصی که گفتیم نوعیست منحصر به فرد، عقل میتواند وقوف بر این پیدا کند، ولم یخف العقل و تغییر الحال لجواز فساد ذالک الشیء، عقل نمیترسه که اینی را که حالا شناخته میگه این فردی که در خارج دارد این فرد این ماهیت هست، نمیترسه که این وضعش تغییر بکنه و یه چیز دیگری بشه. برای اینکه فرد در این مواردی که نوع منحصر به فرده هیچ وقت فردش فاسد نمیشه، چه در مجردات تام باشه که اونا کنون فساد راه نداره، و چه در آدم افلاک باشه به قول آقایون که قائل هستن اونا هم خرق و التیام و کون و فساد در عالم افلاک محاله، عالم افلاک و محتویاتش را ازلی و ابدی میدونه. خب عقل خاطر جمعه که این فرد یا در مجردات تام است یا در عالم افلاکه و هیچ وقت تغییر حالی درش پیدا نمیشه، بنابراین همیشه اون ماهیت کلیه ای را که درک کرده بر همین فرد منطبق است. به این معنا عقل وقوف به شخص پیدا کرده در همین موردی که نوع منصر به فرده. از مثل هازه شی لای افسد، مثل کدام شی؟ اون شخصی منصر به فرد. ولیکن المرسوم لا یوثق به وجودهی، ولی در غیر این مورد، در غیر این موردی که گفتیم که فرض ما این است که فاسد بشو نیست، در سایر مواردی که چیزی متعلق رسم قرار میگیره در عالم عناصر مادون فلک قمر، در اینجاها ما هر چیزی را بخوایم رسم بکنیم این نمیتونیم اطمینان داشته باشیم که این شیء خارجی اون شخصش این رسم بر او منطبق خواهد بود، برای اینکه در معرض کهن و فساد ممکنه فرض صورتش تغییر بکنه. لکن المرسوم یعنی چیزی که مورد رسم قرار میگیره به قرینه کلام بالا که فرمود اذا کان مثل هذا الشیء لا یفسد، حالا میخواد بگه المرسوم لا یوثق به وجودهی، احتمال داره که فاسد بشه، این مرسوم یه قید میخونه، یعنی مرسوم در غیر موردی که گفتیم، در مواردی که افراد متعدد دارد، فرض کثیرین دارد، نوعش منحصر به فرد نیست. مرسوم در جاهایی که افراد متعدد دارد لا یوثق به وجودهی و دوام قول رسم علیه، عقل نمیتونه اطمینان داشته باشه که این کلام رسمی، این عبارت رسمی که از مثلا جنس و خاصه تشکیل شده، این دائما بر این صدق میکنه، برای اینکه در حال تغییره. حتی ممکنه که ما بدونیم تا چه مدت اصلا این عمرشه. ربما عرف العقل مدت بقایی، ممکنه اصلا ما از یه رایی بفهمیم که این تا 100 سال بیشتر زنده نیست. ما چگونه میخوایم این تعریف رسمی را به عنوان یک تعریف یقینی ثابت به این شی نسبت بدیم؟ فلم یکن هذا اذن حدا حقیقیا، اگر اینجور چیزی هم را ما حد بهش اطلاق بکنیم، باز حد حقیقی نیست، برای اینکه حد حقیقی چیزی است که ثبات داشته باشه، دوام داشته باشه، ما یقین به انطباقش داشته باشیم. در این موارد یقین به انطباق نیست، حد اکثر ظن است. فبین انه لا حد حقیقی للمفرد، مفرد حد حقیقی نخواهد داشت. انما یعرف بلقب او اشاره او نسبت الى معروف بلقب او اشاره، یا خودش را با لقب و اشاره بشناسن. لقبی که اینجا میگه منظور اسم خاصی است که فقط به شخص اطلاق میشه، در مقابل نعت به ما کار میبره. نعت را امر کلی میدونه، لقب را یه چیزی که اشاره به شخص میکنه، علامت هست برای شخص. یا خودش را باید با اسم و علم شخصی و اشاره شناخت، یا نسبتی داشته باشد به کسی که او را با لقب و اشاره شناختیم. بگیم ابن فلانن که اون فلان را ما شناخته باشیم با لقب و اشاره. الان به هر حال برای شناختن اون شخص احتیاج داریم که از غیر مفاهیم نعتی استفاده کنیم، پس حد نخواهد بود. حد اونیه که منحصرا از مفاهیم نعتی درش استفاده بشه. و کل حدن فانه تصور عقلی صادق ان یهمل علی المحدود، هر چیه یک تصور عقلی است که صدقش بر محمول صحیح است. ولی جزئی و فاسدون، جزئیات در معرض فساد هستند. اذا فسده لم یکن محدودا به حده، وقتی فاسد شد صورت نوعیش تغییر کرد، این دیگه اون حد برش صدق نمی کنه. فیکون حمل الحد علیه مدتا ما صادقه، تازه اون حدی که مال انسان بود هم کردیم بر وی، تا مدت خاصی این حد برش صدق می کنه. فردا که مرد و خاک شد دیگه اون حد برش صدق می کنه. و فی غیرها، یعنی در غیر اون مدت مشخص، کاذبن، وقتی مرد و خاک شد دیگه نمیشه بگن این حیوان ناطق است، حیاتی نداره که حیوان باشه. فیکون حمل الحد علیه بالظن دائما، زید و عمرو که در خارج موجودن، وقتی ما میخوام حمل حیوان ناطق برشون حمل کنیم، این حمل یقینی نیست، برای اینکه عقل یقین نداره که وجود داره در خارج، نداره. میگید با حس میبینیم، پس از راه حد نشد، به زمینه یه چیز دیگری شد. او یکون هناکه، یا عقل اصلا راهی به علم یقینی به وجودش نداره، یا اگر علم دارد از راه تحلیل نیست، چیز دیگری به زمینه شده، به کمک حس است. او یکون هناکه غیر تحلیل بالعقل زیادت و اشارت و مشاهدت، یا اشاره حسی هست بهش یا مشاهده هست. فیسیر به تلک الاشاره محدودن به حده، اون وقت با وقتی که این اشاره کردیم بهش و دانستیم که این انسان است، اون وقت اون حد انسانیت هم که حیوان ناطقه برش صادق خواهد. و اذا لم یکن ذلک یکون مظنونا به ان له حده، اگر ما اشاره حسی نداشته باشیم، مشاهده نداشته باشیم، این که آیا اون حد حیوان ناطق برای صدق می کند یا نه یقینی نخواهد بود، چه بسا همون وقت سکته کرده و خبر نداریم. و اما المحدود بالحقیقه فیکون حده له یقینا، چیزی که حد حقیقی دارد صدق اون حد بر محدود یقینی است، هیچ وقت شکی درش پیدا نمیشه. فمن شاء ان یحد الفاسدات، پس اگر کسی در مقام بر بیاد که امور فاسد را به معنها فاسدات، یعنی افراد در معرض کون و فسادشون را تهدید کند، یک حدی براشون بیان بکنه که ما اون شیء کائن فاسد را بما انه کائن فاسدون، بما انه امر جزئیون فی معرض الکون و الفساد بشناسیمش، فقط تعرض لابقائها. این در واقع در مقام برای اومده که این فرد کائن فاسد را ابقاء کند و باقی فرض کند، واضح که این بقایی نداره، در معرض کون و فساده، در معرض فساده. و رکب شططا، مرتکب اشتباه و خطایش. عرض کردم که در این فصل البته میدونید که کل الهیات شفا رو شیخ در یه مدت کوتاهی با سرعت املا کرده و اون شاگردش اون شیخ ابو عبدالله جوزجانی نبشته، اینطور که در تاریخ آمده. توقع این که شیخ روی این عبارات مثلا مرور کرده باشه و تقدیم و تأخیر و تنظیم و اینا کرده باشه در این فضای کوتاهی که میگن 12 روز بوده، خیلی توقع بیجاییست. ولی در این حال بسیاری از جاها از اتقان و از کنم حسن تنظیم خوبی برخورداره بود، بعض جاها نه. این فصل اتفاقا از جاهاییست که تعبیرات دقیق نیست، تقسیماتی که میشه، شقوقی که ذکر میشه درست در مقابل هم قرار نمیگیره و جاهای مناقشه در این فصل زیاده. از جمله سر مفلحین 6 تا اشکال در این فصل ذکر کرده که مراجعه میفرمایید. البته بعضیاش مبنایی است، بعضیاش هم راجع به عبارات است. یه مروری وقتی روی این فصل میکنید، شما در ضمن اینکه بنده توضیح میدادم و تقریر میکردم، با اینکه سعی میکردم که عبارات رو جوری عرض کنم با تکلف درست کنم که اشکالی پیش نیاد، ولی ملاحظه فرمودید خیلی جاهاش تکلف‌آمیزه. از اول که گفت اما الجوهر فانه مما يتناوله حده تناولا اولیا، خب جای این سوال بود که این جوهر یعنی مطلق الجوهر، اما از بسیط و مرکب یا جوهر بسیط. جوهر که شما میگید یعنی ماهیت الجوهر یا مصادیق جواهر. ما گفتیم مزمس جوهر، چون ماهیت جوهر خودش جنس اعلاس حد نداره، پس باید مصادیق جوهر مراد باشه. در مقابل اینکه آیا بسیط و مرکب همه را شامل میشه طبق اطلاقش، گفتیم نه، این اطلاقش مراد نیست، برای اینکه بعضیش میگه عمل مرکبات، اینجور توجیه کردیم. ولی باز این توجیه کاملی نبود و نمیتونستیم عبارات درست تصحیح بکنه، برای اینکه بعدش بلافاصله تو همین ساعت میفرماید اما الاشیاء الاخرى، و این اشیاء اخرى رو شامل صور طبیعیه هم میدونه، با اینکه صور طبیعیه بسیط هستن، جوهر بسیط هستن، صورت طبیعی از جواهر بسیط هستن، همونه که فرض ازش انتظار میشه، صورت دیگه ماده و صورت نداره. خب اگه جوهر را جوهر بسیط هم بگیریم، ما این قید بسیط هم بهش بزنیم، باز شامل صور طبیعی میشه، با اینکه صور طبیعی رو ایشون جزء اشیاء الاخرى حساب میکنه. این یک نقص است در عبارت که درست مشخص نمیشه که المل جوهر که میفرماید چی مرادشه. وانگهی در مقابل این جوهر، حالا فرض کردیم جوهر بسیط منظور باشه، از این اشکال هم صرف نظر کردیم، خب در مقابل جوهر بسیط دو چیز قرار میگیره، یکی جواهر مرکب، یکی اعراض. فرض سومی هم میشه کرد مرکب از جوهر و اعراض. در میان این سه فرض شیخ اعراض رو ذکر میکنه، بعضیشو میگه مقادیر و اشکال رو فقط، سایر اعراض رو ذکر نمیکنه. چرا؟ معذرت میخوام. اما اعراض فن نفی حدود دار، اعراض رو ذکر میفرماید، اما جواهر مرکب که از دو جوهر ترکیب شدن اونو متعرض نمیشه. مرکباتی که بعد میفرماید مرکباتی است که از یه جوهر اعراض تشکیل شده. ملاحظه بفرمایید اما مرکبات فانه اذ فیها جوهران فلا بد من ادخاله فی الحد و اذ فیها عرضان یتعدد بالجوهر. معلومه که منظور است از مرکبات مرکب از جوهر عرض است، اما مرکب از دو جوهر را بیان نکرده. بعضی هیچ جای عبارتش در میاد که ترکیبش چیه. مثلا فرض کنید نبات که مرکب است از جسم و صورت نباتی، نفس نباتی. حیوان که مرکب است از جسم نامی و نفس حیوانی. انسان که مرکب است از حیوان و نفس ناطقه. این جزء اون جوهر بسیطه. خب این که بسیط نیست، بدن و نفس مرکبه، چجور میشه اینو بسیط چیزش قلمداد کرد؟ اگر جزء بسیط نیست کجا حکمشو بیان کرده؟ بالاخره حد حقیقی دارد یا ندارد؟ از کدام عبارت شیخ در میاد که این حد حقیقی داره؟ مگه باز یه تکلفی بگیم بکنیم، بگیم اون جوهری که گفتیم بسیط یعنی غیر مرکب از جوهر و عرض. اون جوهری را که شیخ اونجا فرمود جوهری است که یا بسیط حقیقی باشد یا اگه مرکب هست عرض توش نباشد. ولی بالاخره باز مسئله صور طبیعی رو ایشون جدا کرد و گفت اینا متعلق به ماده هستن و زیاده طولت در محدود داره. این که یه ملاکی به دست نیومد که کجاست که ما حدمون دقیقا به محدود منطبق میشه و کجاست که زیاده طولت در محدود داریم. این حقش این بود که تشویق روشنتری بشه، بگیم اونجایی که تعلق به ماده هست اونجا زیاده طولت در محدوده، خواه صورت طبیعی باشه که متعلق به ماده است خواه عرض بشه، اونجایی که تعلق به ماده نیست اونجا حد حقیقی داره، زیاده طولت در محدود نمیخواد. اینجور تشخیص کرده بود اشکالی لازمی. اما مرکب از جوهر و عرض اصلا یه ترکیب اعتباریست و جای حد درش نیست تا اینکه بگیم این حدش مساوی با محدود است یا نیست. در صفحه بعد فرمود که مصداق مرکب را انف افتخ کرد، اینا مصداق بارزش را این قرار داد، روی این تکیه کرد که این مرکب از جوهر و عرض و در اینجا جوهر دوبار تکرار میشه. اون وقت در آخرش فرمود فلا یخلو فلا یخلو اما ان لا تکون امثال هذه حدودا. خب اینجور جاها امثال هذه یعنی حدی که امثال حدی که برای انف افتخ یک میکنیم و در جوهر تکرار میشه اینو میخواد بفرماید. اگه این هست خب در مقابلش میفهمد انما تکون الحدود للبسائط، فقط بسائط فقط حد دارن و اینها حد ندارن. بسائط تنها در مقابلش مرکب از جوهر و عرض قرار نمیگیره. خود جسم مرکب است از دو جوهر به قول آقایون، از ماده و صورت. عنصر مرکب است از جسم و صورت عنصری. مواد معدنی مرکب از چند تا عنصر، نبات و حیوان و اینها که الی آخر، حتی نفس مدرکه هم داره، اینا مرکبات هستند. ما چجور بگیم حد مخصوص بسائط هست، یعنی بسیط حقیقی که مثلا نوع بسیط یا فرض کنید فسور را فقط شامل بشه، با اینکه فسور اصلا ایشون استثنا کرد گفتن حد نه حد ظاهر بر ماهد بر محدود. برحال این هم یک چیز روشنی نیست، باز باید همین تکلف را اینجا مرتکب بشیم، بگیم للبسائط یعنی چیزهایی که مرکب از جوهر عرض نیست، بسیط هست یعنی مرکب از جوهر عرض نیست، ولو اینکه مرکب از دو جوهر یا چند جوهر باشد. اینجور باید معنا کنیم تا جور در بیاد با اونجا. برحال این هم یک چیز ابهام دیگریست در عبارت که درست مشخص نکرده منظور خودش. موارد دیگری هم هست در این طرف راجع به صورت که بحث میکنه. اینجا صدر متعلم تنبه تنبیه فرموده برای اینکه صورت گاهی شیخ به کار میبره که بر ماهیت اطلاق میشه، گاهی به صورت در مقابل ماده، و اینکه انه او خلطی است بین دو اصطلاح. اینا ایشون اینجا ذکر فرموده، حالا ملاحظه میفرمایید عبارتش. و بالاخره در بحثی که امروز داشتیم اشاره کردم که ایشون میگه اون نوعی که مناسب در فرد باشه عقل میتواند واقفه بهش بشه و تعبیرش این بود قد عقل العقل ذلک النوع به شخصه، عقل این را به شخصه میشناسد. و حالا اینکه عقل ولو نوع مناسب به فردی هم باشد هیچ وقت عقل به شخص راه پیدا نمیکنه، ولو مجرد باشه اون شخص، عقل فقط مفهوم کلی را درک میکنه و قابل صدق بر کثیرینه، به شخصه نمیشه. اینم باز با تکلف یه جور باید درستش کنیم، گفتیم یعنی میداند که این یک شخص دارد یا به یه صورت دیگری. به هر حال اینجور ناهماهنگی و عدم انسجام در این فصل زیاد به چشم میخوره. اون قسمت آخرشون پاراگراف آخرش هم این درست مشخص نیست که یک مطلب خلاصه مطالب قبلی را میخواد بفرماید، این خلاصه کل مطالب نیست، برای اینکه کل حدن که میفرماید اولا رأس درش نگنجانیده، کمان که اصلا در اونجا هم یهو وسط این مطالب رسم و مطرح کرد خیلی جا نداشت. فإن جعل الرسم مسندا الیه، تشقیقی نشده بود صحبت حد و رسم. اگر واقعا درباره رسم میخواد صحبت کنه از اول باید بفرماید که حد یه جوره، رسم یه جوره است، حد این حکم داره، رسم این حکم داره. یهو اونجا فإن جعل الرسم مسندا الیه در وسط این بحث ها مطرح کرد، اینه که یک نارسایی هایی در این فصل دیده میشه که حتما ایشون در یه شرایط سختی در زندان یا شرایط سخت دیگری بوده که درست اینجا را فرصت دقت و تنظیم نداشته. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.